ابری ایرانی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بسم الله الرحمن.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر پیندوز مهربان و پم بزن، آی پم بزن، آی پم بزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها، همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نه برگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان، همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به شما عزیزان جان. امروز هم وصفی دارم از یکی از مشاغل سخت و زیان آور اما پرسود کشورمون، و میخوام شما رو تا محله های جنوب تهران و کوچه پس کوچه های محله زهدابی ها در منطقه 17 تهران ببرم که از دیرباز به نام محله زهدابی ها معروفه و قصه های عجیبی هم داره این محله زهدابی ها، که چجوری اومدن اینجا سکنا کردن و نقشه که از همین زهداب ها و رود پاکون‌هایی که در کشتارگاه تهران کار می‌کردند در شکل گرفتن محله زهدابی‌ها خیلی جالب و شنیدنی است. راجع به چه شغل سختی دارم صحبت می‌کنم، اما شغل پردرآمد و شغلی که از اون یکی از محله‌های قدیمی تهران شکل گرفت، محله زهدابی‌ها. پس امروز میریم سراغ صنف شریف رود پاکون یا همون زهدابی ها و ببینیم که از این کار سخت و شغل زیان‌آور چه سود سرشاری هم گیر مملکتمون میاد. جونم براتون بگه که از قدیم الایام و در سالهای اخیر هم رایج بوده که برای دوختن زخم‌ها و اعمال جراحی از نخ ویژه استفاده می‌شده که این نخ معمولاً از روده‌های زهدابی شده حیوانات ذبح شده در کشتارگاه‌های کشور یا همین کشتارگاه تهران به دست می اومده، و دیرباز هم بشر متوجه این موضوع بوده که برای دوختن هر زخم هیچ چیزی مثل روده زهدابی شده نیست و مفیدتر از این هم اون موقع پیدا نکردن. و این به دست آوردن نخ عمل جراحی یا نخ به اصطلاح پزشکی سابقه طولانی هم توی طب سنتی ما ایرانی ها داره، اگرچه ما امروز با برای نخ جراحی از انواع مواد فلزی و الیاف طبیعی مثل کتان و ابریشم و پنبه و الیاف مصنوعی استفاده می‌کنیم، ولی روزگاری نخ اصلی انواع جراحی ها روده های زهدابی شده انواع حیوانات بود که توسط افراد معروف به زهداب تهیه می شد. و البته امروز هم نخ بخیه تولید شده از روده به دو صورت ساده و نخ بخیه کرومیک در برخی از کارخانجات تولید نخ روده تولید و به بازارچه پزشکی کشورمون عرضه میشه. اینها رو براتون گفتم که شما رو با یکی از محصولات نهایی سنس و قشر زحمتکش زهداب آشنا کنم. سنتی که کارش رو ما کمتر میبینیم اما محصولاتش رو بیشتر استفاده میکنیم. واقعا دستشون درد نکنه و واقعا دست مریضات به همه اون خواهد. به حضورتون که مشغله پرزحمت زهدابی یا روده پاک‌کنی کار هر کسی نبوده و همیشه هم به عنوان یک پیشه دشوار به اون نگاه می شده و همیشه احتمال دچار شدن بیماری‌های مشترک بین انسان و دام هم برای کسانی که به این کار روی می آوردن وجود داشته، چون کارگاه‌های زهدابی از قدیم آکنده از بوی پهن و رزوز مگس ها و دلروده ها و اونجور چیزا بوده و مالامال از آلودگی و عفونت بوده. ولی در میان همه این پلشتی ها و پلیدی های ظاهری مشغلهی به نام رود پاک کنی یا زهتابی از دیرباز در حاشیه کشتارگاه ها و سلاخ خونه ها و برخی قصاب خونه های محلی شکل گرفته بود و حتی از میون این آلودگی ها نخی تولید می شد که به درد علم بهداشت و علم پزشکی و جراحی می خورده و به بهداشتی ترین مراکز ارسال می شده. خیلی چیز شگفتی است که از درون این همه پلشتی و زشتی و آلودگی یک بهداشت استخراج می شه. خب تا شما چاییتون رو میل می فرمایید و من هم نفسی تازه می کنم، بهتون میگم که این زهتابی ها چجوری شکل گرفتن در کشور ما. عرضم به حضور انور یکی که شما عزیزان جان، قدیم ندیما به زهدابی ها روده تابی هم می گفتن و اونطور که در منابع قدیمی تاریخی ذکر شده بشر از 5000 سال قبل به این طرف شغل روده تابی رو پیشه خودش کرده و از همون اوایل بشر یاد گرفته که چگونه دل و روده گوسفندها رو با دقت پاک و تمیز کنه و چجوری اونها رو تاب بده و نخها و ریسمانهای محکم از اونها بسازه. و در واقع زهتابها سازنده یکی از سلاح‌های شکاری و جنگی هم در روزگاران قدیم بودند و افزون بر اون از روده‌های تاب داده شده اونها برای ساخت انواع آلات موسیقی زهی استفاده میشه و به همین دلیل که ما ویولون، سنتور، عود و امثال اون رو سازهای زهی خطاب میکنیم. خیلی جالب این موضوع. و گرچه سال هاست که جنس سیم های این سازها از زه نیست، از زه زهتابی شده نیست و از سیم استفاده میشه، ولی همین نام زه بر او مونده. و بسیاری از سرندها و علکهای حرفه های بنایی و اینها هم با همین نخهای رود پاکنها ساخته می شده که بهش می گفتن علک رودهی و سرند رودهی. و این مال دورانی است که هنوز بشر استفاده از فلزات رو در ساختن سرند و علک یاد نگرفته بود. عجیبه که این روده تاب داده چه جاهای دستبال بشر رو به خودش مشغول میکنه. خب اگر خسته نشدید در بخش بعدی هم با من باشید تا براتون باز هم قصه و حکایت زهتاب ها و روده پاکن ها رو بگم. عرضم به حضور انور که شما که زهداب ها یا روده پاکن ها در قدیم ها مجبور بودن که روده ها رو پس از تخلیه نشخوار های باقی مونده در روده ها اونها رو توی حوض های بزرگ بریزن و با چوب خیزران به اونها میکوبن که به قول زهداب ها روده مجبور بشه که خودش رو رها کنه و باز بشه. زهتاب ها لازم داشتن که و میخواستن که اینجوری به راحتی بتونن روده ها رو تراش بدن و چنگ بزنن و اینجوری درون روده ها رو کاملا پاک کنن و بعد از اون روده های شسته شده رو در معرض تابش خورشید قرار میدادن که خشک بشه. بعد خشک شدن دوباره اونا رو در آب چنگ می زدن و بعد از 3 روز روی اونا عملیات سنگسازی انجام می دادن و در این مرحله همونطور که از اسمش معلومه عملیات کوبیدن رشته ها و کلاف های روده ها با سنگ های مخصوص انجام می شد. و سختی کار زهداب های قدیم همین جاش بود که باید بیش از 100 بار رشته ها و کلاف های روده ها رو به سنگ میکوبیدن و بستگی به خاص و وسواس زهتاب ها داشت که چقدر روده ها رو سنگ کوبی کنه تا آماده عملیات بعدی روی اونها بشن. ولی نباید سنگ کوبی روی اونها طوری باشه که به اونها صدمه ای بزنه و باید مواظب بودن که روده ها دچار پارگی نشن و صدمه ای به روده ها نرسه. بعد از اونم نوبت چنگ زدن دوباره روده ها میرسه که در این مرحله هم روده های پاک شده از هر نوع آلودگی برای تاب دادن و گره زدن به هم آماده میشه و همین وسواس ها و دقت ها و انجام این همه عملیات مکرر روی روده هاست که این کار یکی از کارهای پرزحمت این حرفه و این شغل به حساب میاد که البته مراحل دیگه هم داره که براتون توضیح میدم و سرتون رو در نیارم. عرض کنم که بعضی از زهتابا عادت دارن که برای از میان بردن ناصافی و گره روده ها کارای انجام بدن که در این مرحله زهتاب ها پارچه زبر رو روی روده ها میسابند که این کار سبب جلا خوردن روده ها هم میشه. ولی برای ضد عفونی کردن روده ها زهتاب ها مختارن چگونه عمل کنن، از نمک استفاده بکنن یا نه. بعضی زهتاب ها معتقدن نمک زدن به روده ها باعث گره خوردن مجدد بعضی از روده ها میشه و شفافیت روده ها رو از بین میبره و ممکنه که نمک خوش رنگی روده ها رو هم از بین ببره. و کسانی هم که از نمک استفاده میکنن پس از تموم شدن کارشون شوری روده ها رو از بین میبرن. بعضی از زهتاب ها هم رنگ های مخصوصی به روده های نهایی و آماده شده میزنن، رنگی که گویا از گل اخرا یا گل زرد گرفته میشه و زهتاب ها این رنگ رو با پارچه روی روده ها میزنن. ملاحظه میفرمایید که روده‌ای که داخل شکم گوسفندان و دیگر احشام هست به چه سرنوشت‌هایی دچار میشه. حالا با من باشی تا بخش بعدی براتون بگم که محله معروف زهتابی‌های تهرونم چجوری شکل گرفت. که استاد جعفر شهری در کتاب تاریخ اجتماعی تهران نوشته، در دهه 30 آلمانی ها به بخش های از جنوب تهران رفتند و چند کارگاه و کارخونه زهدابی احداث کردند که این کارخونه ها کارشون تابیدن و تولید زه و نخ از روده احشامی بود که در قصابخونه های جنوب تهران یا جاهای دیگه کشتار می شدن و این کارخونه ها باعث مهاجرت و اسکان عده‌ای در اطراف خودشون شدن و کسانی که کارگران این کارخونه های زهتابی بودن یواش یواش محله زهتابی جنوب تهران رو، یعنی همین منطقه 17 امروز رو تشکیل دادن که این محله رو بهش میگن محله زهتابی ها و اهالی این محله هم کارگرهای این کارگاه ها بودن. این که در سال 1348 در این محله کارگاه های دیگه هم احداث و فعال شد و جمعیت زیادی به این محله در منطقه تهران امروزی اضافه شد واقعیت داره و در دهه های بعدی آلمانی ها برخی از اهالی محله زهتابی ها را به کار نگهداری و پرورش دام هم تشویق کردن و اون موقع ها اراضی زیادی از جنوب تهران به این کار اختصاص یافت و دامداری های زیادی در جنوب تهران رونق گرفت و سوله های دامداری هم رفته رفته به کارگاه های کوره های سرامیک سازی و کاشی سازی تبدیل شدند و بنیان فروشگاه های کاشی و سرامیک منطقه زمزم در نزدیکی های پاسگاه نعمت‌آباد امروزی رو همین سوله ها فراهم کردند که هنوز هم خیلی هاشون فعال هستن. بگذاریم، از اون روزگار به بعد قهوه خونه های زیادی توی این محله و محله های اطراف جوادیه و نازیاباد باز شد که شد پاتوق زهتاب ها و سلاخ ها و قصاب ها و درجگر فروش ها که یکی از اونها علی قهوه‌چی بود که هنوز هم قهوه خونه اش در محله زهتابی فعاله و میگن 15 تا قهوه خونه دیگه هم در این محله فعاله که هنوز بعضی هاش معروفن به قهوه خونه های زهتابی ها و کم کم دهکده قلعه مرغی به محله زهتابی ها تغییر نام داد که هنوز هم به این نام شناخته میشه. عجب حکایتیست این محله زهتابی تهران. کاش فرصت دیگه‌ای بود که حکایت‌های زیادی که از این محله‌های قدیمی تهران به خصوص محله زهتابی‌ها دارم براتون میگفتم. خب عزیز من که هستید ایشالله و الهی که عزیزتر هم بشید و من هم بتونم حکایت‌ها و اوصاف بیشتری از مشاغل سخت و مشاغل پنهان و غیر آشکار کشورمون رو براتون تو این فرصت بگم. انشالله در فرصت بعدی درباره شغل دیگری با شما قصه ها و حکایت های دیگری خواهم داشت. خدا یار و نگهدارتون.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
هزار تا حرف تو میلیون ها گلاوازه، تمومش گشتم و گشتم، نبود در حد و اندازه، نبود حرفی بتونم باش بگم حسی رو که میخوام، به جز یک واژه ساده که پر کرده همه دنیا. عاشقتم، عاشقتم، مثل عطر دو، مثل رنگ خدا، مثل من که نفس به نفس با تو هم همه جا. عاشقتم، عاشقتم، مثل عطر دو، مثل رنگ خدا، مثل من که نفس به نفس با تو هم همه جا. برای گفتن حسم هنوز یک واژه کم دارم که تو شعرام به جای اون همیشه نقطه میذارم، منی که با همین احساس یه عمر زندگی کردم، نمیتونم نمیدونم که به چشمات بفهمونم. عاشقتم، عاشقتم، مثل عطر دو، مثل رنگ خدا، مثل من که نفس به نفس با تو هم همه جا. عاشقتم، عاشقتم، مثل عطر دو، مثل رنگ خدا، مثل من که نفس به نفس با تو هم همه جا. مثل من که نفس نفس با تو همه جا شدت آشدتم مثل عطر تو مثل عند خدا مثل من که نفس به نفس عاشقتم.
رادیو اقتصاد. اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21 رهیافت تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم میکنید.
بله بله رو چشم بفرمایید.
الو سلام چطورید آماده این؟ آره آره نزدیکه گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه. چی؟ مهمونی کنسل شد؟
برق؟ برق کجا؟
از کی داد شده؟ یعنی دیگه نمیاد؟
باشه باشه خداحافظ خداحافظ.
هیچ وقت فکرشو نمی کردم به خاطر قطعی برق مهمونیمون کنسل بشه.
با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
عصر شما بخیر. خیلی ممنونم از همه شما شنوندگان عزیزی که پیامک ارسال کردید به پخش شبکه رادیوی اقتصاد و محبت دارید به آقای محسن و سایر دوستان که اسم شریفشون رو ننوشتن. همچنان سامانه پیمکی 303637 پل ارتباطی شما با ماست. اما به اطلاعتون میرسونیم که مراسم بزرگداشت رهبر مجاهد و قرآنی فلسطین شهید اسماعیل هنیه فردا جمعه 19 مرداد از ساعت 19 در مصلای امام خمینی قدس سره شریف تهران برگزار خواهد شد. هموطن عزیزم روزگارت بر مراد، روزهایت شاد شاد، سهم چشمانت بهار، قلبت از هر قصه در، بزم عشقت پر سرور، عمر شریفت بلند، سرنوشتت تابناک، جسم روحت پاک پاک. گفت به آن که دوست می‌داری بال‌هایی برای پرواز ببخش، ریشه‌هایی برای بازگشتن و دلایلی برای ماندن.